عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید و تمام اعضای محترم گروه. در ششمین جلسه از مبانی نفسشناسی در حکمت متعالیه در خدمت بزرگواران هستم. در روند بحثی که از جلد هشتم اسفار از ابتدا شروع کردیم، در خصوص تعریف نفس رسیدیم به قولی که مرحوم آخوند ملا صدرا به عنوان حکمت مشرقیه بیان میکنن که مخالفت خودشونو با حکمای قبل از خودشون بیان کرده و نوآوری خودشونو در مورد نفس بیان میکنن. در این قسمت پس از اینکه ایشان قبلا تعریف نفس را از دیدگاه حکما دنبال می‌کردند، در حکمت المشرقیه مبانی خودشون رو ذکر می‌کنند و در ادامه به تعریفی که در خصوص نفس هست نسبت به حکمای پیشین و خودشون مسائل رو بیان می‌فرمایند. در حکمت المشرقیه با این عبارت شروع می‌کنند و ها هنا سر شریف، می‌فرمایند اینجا سر و رازی شریف و با ارزشی در کاره. و بعد از مبانی نفس شناسی که حرکت در جوهره که جلسه گذشته توضیحاتی رو ذکر کردیم، ابتدا شروع میکنن که یعلم و بهی جواز و اشتداد الجوهر فی جوهریته و استکمال الحقیقت الانسانیه فی هویته و ذاته. میفهمین دانسته میشود به او جائز بودن اشتداد جوهر در جوهر بودنش و استکمال حقیقت انسانیت در هویت و ذاتش. اینو توضیح دادیم که مرحوم آخوند ملا صدرا نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای خودشونو که متوقف به حرکت در جوهر هست در این قسمت بیان میکنن. در ادامه ایشان تفاوتهایی که بین فلسفه خودشون با فلسفه مشا و اشراق هست و بیان میکنن. میفرماین که در محتوای عبارات که چه در فلسفه مشا چه در فلسفه اشراق، روح و نفس انسان و روحانیت الحدوث میدانن و روحانیت البقا، یعنی از ابتدا یک حقیقتی مجرد و هیچ تغییری در بطن و کتم ذات این حقیقت مجرد صورت نمیگیره و دوگانگی بین نفس و بدن وجود داره. قائلن که ارتباط نفس و بدن ارتباطی تدبیریه، یعنی نفس تدبیر بدن انسان میکنه. نفس افعال خودشو به واسطه بدن انجام میده و این نفس به وسیله ارتباط با بدن حادث میشه. حالا اهم از این که ما قول افلاطونیان رو بخوام قبول بکنیم که در یه عالم دیگه ارواح بودن بعد تعلق به بدن یا جسد گرفته، یا قول ابن سینا رو بخوام قبول بکنیم که این حدوث در حین تعلقه، یعنی وقتی که جنین، بدن، جسم در رحم مادر به 4 ماهگی میرسه، اینطوری نبوده یه عالمی بوده اونطوری که افلاطونیان میگن ارواح اونجا بوده، نه در همونجا حادث میشه. در هر حال این ارتباط با بدن رو میفرمایند که همین نوعی حدوثه، به مانند اینکه یک خانه ای رو فرد میخواد بخره، خب خانه موجوده، فردم موجوده، اما ارتباطی که این فرد با خانه داره که اینو میخره که اسمش مالکیت، این میشه حادث. لذا از جهت ارتباط تدبیری و تعلقی که این موجود مجرد به بدن انسان و جسد داره، به اون تعبیر به نفس میشه. ایشان برای توضیح نگاه حکمای سابق مثالی رو میزنن نسبت به بنا یا اب یا ابن. مثلا میفرمایند که نفس همانند مفهوم بنا یک مفهوم اضافی هستش. نفس هم چنینه، یعنی چه در ارتباط با تعریفش که وقتی ما بخوام تعریفی از نفس داشته باشیم باید جسم یا بدن رو لحاظ بکنیم. میفهمان کما اینکه سابق گفتیم که نفس کمال برای بدن هست و مفهوم نفس هم مانند همین قبیل تعبیرات اضافی هستش که وقتی مفهوم بنا رو در نظر میگیریم از اضافه یک انسانی به بنا، وقتی مفهوم اب رو در نظر میگیریم اضافه اونه نسبت به فرزند، وقتی مفهوم ابن رو در نظر میگیریم اضافه اونه به پدر، که در همه این موارد دو جوهر در کار به عنوان طرفین اضافه و یک عرض به عنوان اضافه ای که بین هر کدوم از این هاست. در خصوص بدن که یک طرفین اضافه هست و اون روح مجرد طرف دیگه ای، این بدن یک جوهر جسمانی دارای اعراض که از اون جمله اعراضی که داره اضافه ایه که به این جوهر مجرد شده، جوهر مستقل مجرد شده. و میفرمایند مفهوم نفس از اضافه مذکوری که از اعراض است انتزاع میشه. نکته دیگه ای که قابل توجه این که میفرمایند که در خصوص بنا یا اب یا ابر هیچ کدوم از اینها صفت وجودی و ذاتی نیست. یعنی وقتی یه نفر بنا هست کار این ساختمون سازیه، خب آیا این بنا بودن عین بطن و کتم اون حقیقت عین ذاتش؟ خیر. آیا پدر بودن عین ذاتش؟ پسر بودن عین ذاتش؟ چون میتوانست فرد پسری نداشته باشه، ذات سر جای خودش هست، اون روح مجرد سر جای خودش هست. لذا میفهمن که همچنان که بنا گفتن هیچ در ادامه حکمت مشرقی عبارت ایشون رو خونده باشیم. و یعلم ان هذا الحد للنفس ليس بحسب الاسم فقط. میفهمن و دانسته شد که این تعریف برای نفس نیست به حسب اسم فقط. كما في حد البنا والاب والاب و ما يجري مجراها. میگه کمایی که در تعریف بنا و پدر و پسر و آنچه که در این روند امور است ما اینو فقط در ارتباط با اسم میدانستیم، یعنی همانطور که بنا بودن، پدر بودن، پسر بودن هیچ ربطی به ذات و حقیقت شی نداره، و ذالک لان نفسیت النفس لیس کعبوت الاب و بنوت الاب و کاتبیت الکاتب و نحوها. میگن این چیزی که حکمای پیشین میگفتن که این تعبیر نفسی که میشه بمانند تعبیرهای بنا و ابو ابن هستش، میفهمن و ذالک لان نفسیت نفس، و نفسیت نفس میفرمایند مثل پدر بودن پدر نیست، مثل بنوت ابن پسر بودن پسر نیست، مثل کاتبیت کاتب و امثال اینها نیستش. مما یجوز فیه فرض و خلوف و این تلک الاضافه، که جایز در اونها فرض خالی بودن اون ذات از آن اضافه باشد. فإن لماهیت البنا وجودن و لکونه بناء وجود آخر و لیس هو من حیث کونه انسانا هو بعینه من حیث کونه بنا، فالاول جوهر و ثانی عرض نسبی. میفرمایند که پس همانا برای ماهیت بنا، وقتی که مفاهیمی به مانند بنا رو در نظر میگیریم، مفاهیمی مثل اب در نظر بگیریم، مثل ابن رو در نظر میگیریم، مثل کاتب رو در نظر میگیریم، میفهمم برای ماهیت بنا یه وجودیه و برای اینکه بنا هست این یه مطلب دیگه ایه. یعنی این جناب بنا یک ذات و یک حقیقتی داره و اینکه بنا بهش گفته میشه، یعنی کارش ساختمون سازی هستش، این یه چیز دیگه ایه. اینا این دو یک حقیقت نیست و نیست از حیثی. در ادامه میفرماین و هازا به خلاف نفس، و این نفسیت نفس نحو و وجود الخاص، میفرماین که این به خلاف نفسه، این چیزی که حکمای پیشین نفسم به مانند بنا و به مانند کاتب و به مانند اب و به مانند ابن میدانستن، این اشتباهه. نفسیت نفس گونه وجود خاص وی می باشد، یعنی این گونه نیستش که نفسیت یک شأنی باشه و یک اضافه در خصوص این بدن باشه و خب روح مجردم در ارتباط با اون، میگن نه اینها یک حقیقتن و اساسا همین نفس عین همون روح مجرد هستش، که از اینجا بحث یگانگی و وحدت نفس و بدن رو ایشان مطرح میکنن. و لیس لماهیت نفس وجود آخر هیه به حسبه لا تکون نفسا، میفهمن نیست برای ماهیت نفس وجود دیگری که آن نفس به حسب آن وجود نفس نباشه، نیستش. الا بعد استکمالات و تحولات ذاتیه تقاولها فی ذاتها و جوهرها فتسیر و هینه ایزن عقلا فعالا بعد ما کانت بالقوت عقلا. میفهمن که پس نیست برای حقیقت نفس وجود دیگری که آن نفس به حسب آن وجود نفس نباشد، چنین نیست، الا بعد استکمالات و تحولات ذاتی این حقیقت که واقع میشه برای نفس در ذاتش و جوهرش، یعنی به تعبیری با همون حرکت در جوهری که جلسه سابق توضیح دادم. پس میگردد در آن حال عقل بالفعل، عقل فعال پس از آن که بود عقل بالقوه. در توضیح این عبارت عرض بکنم که مرحوم آخوند ملا صدرا در نظریه خودشون و نوآوری خودشون در خصوص نفس میفرمایند جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی روح ابتدا حقیقت جسمانی با حرکت ذاتی و حرکت جوهری به سمت تجرد حرکت میکنه، یعنی به تعبیری در هر مرحله در جسمانیتی که هست این روحی که در نظر میگیریم یه عقل بالقوه، چون داره به سمت تجرد تام حرکت میکنه و وقتی تجرد تام حرکت کرد میشه عقل. در خصوص این قسمت آخر از این عبارت که مرحوم آقای ملا صدرا میفهمن که در روند حرکت جوهری نفس که نفس به سمت عقل فعال پیش میره، خب تا قبل از اون عقل بالقوه بود، بعد نفس بعد استکمالات و تحولات ذاتی به عقل فعال تبدیل میشه. میفهمن دیگه به این نفس نمیتونیم بگیم. در نتیجه میگن تا زمانی به این نفس نفس گفته میشه که عقل بالقوه باشه. در این خصوص خب گروهی اشکالاتی رو به مرحوم ملا صدرا وارد کردن. هر جمله تعلیقیه که مرحوم علامه طباطبایی به این عبارت مرحوم آخوند ملا صدرا دارن که حالا به این تعلیقم مطالبش مورد ارزیابی قرار میگیره و عبارت این تعلیقه خونده میشه. قبل از اینکه عبارت مرحوم علامه طباطبایی در نقد نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا رو بخونم، در خصوص عبارات فوقانی که خونده شد، گاهی بعضی از شارحین چنین برداشتی رو دارن که اینکه مرحوم ملا صدرا فرمودن که تا چه وقت میتونیم بگیم نفس، تا جایی که این عقل بالفعل یا عقل فعال نشده. خب حالا این عقل فعال چه انگام صورت میگیره؟ گروهی گفتن که این در ارتباط با مرگ انسانه. وقتی این جسد مادی و عنصری کنار گذاشته میشه، که البته این نفس شما این گونه نیست که بعد از اون فاقد بدن باشه، اما میفرماین که این عقل فعال چه وقت میشه؟ وقتی که قبض روح صورت میگیره. از باب نمونه استاد ما جناب آقای دکتر کهنسال که در مقطع دکتری درس انسان شناسی در حکمت متعالیه رو در خدمتشان بودم، که قسمت‌های مهمی از جلد 8 رو در خدمتشون بودیم، ایشان این گونه این عبارت رو تقریر می‌فرمایند که عبارت ایشون رو خونده باشم. می‌فرمایند به نص این عبارت مرتبه نفس تا وقتی است که همین بدن مادی را تدبیر کنه، یعنی همین بدن گوشتی و عنصری که در ارتباط با، یعنی تا زمانی که در این دنیاست به آن نفس گفته میشه. بعد میفرماین روح بعد از مرگ بدن دارد، اما روح نسبت به آن بدن نفس نامیده نمیشود. وقتی قبض روح میشه این گونه نیست که این روح ما فاقد بدن باشه، نه بدن داره، اما این بدن گوشتی و عنصری که در این عالم بود اینو نداره. میگه همین که اینو جدا میکنه دیگه بهش نفس گفته نمیشه، و این معنایش این است که روح انسان نسبت به آن بدن دیگر تدبیر نمیکنه، بلکه این بدن عین خودش هست، چون تدبیر مشعر به نوعی دوگانگی است و از منشآت خودش است. این یه احتمالی که ایشان بیان میکنن که پس چه وقت عقل فعال میشه؟ وقتی که این بدن گوشتی و عنصری رو. در ادامه نقد علامه طباطبایی رو ذکر میکنیم و بعد تقریری که استاد کهنسال از تعلیقه علامه طباطبایی دارن، بعد ارزیابی میکنیم این برداشت جام دکتر کهنسال و گروه دیگه که چنین برداشتی رو داشتن. مرحوم علامه طباطبایی تعلیقی دارن در این قسمت، لا تکون نفسا، اینجا پاورقی هستش، الا بعد استکمالات متحولات ذاتی، هم میفرماین هازل استثناء اشبه بالمنقطع لن حرکت الماده من حد طبیعه الى حد العقل الفعال. لما كانت حركة اشتدادية بطريق اللبس بعد اللبس كانت النفس نفس الخارجة خارجته إلى حد العقل حافظة لمرتبة نفسيتها. میفهمیم که این استثناء شبیه استثناء منقطع، اینکه جامع الله صدرا فرمودن که ما تا جایی به نفس نفس میگیم که به اینکه به عقل فعال تبدیل نشه، بعد از اون دیگه نفس گفته نمیشه. میفهمین؟ چون حرکت ماده از طبیعت به سوی عقل فعال، چون این حرکت که حرکت اشتدادیه به طریق لبس بعد لبس، این تکامل درونی ذاتی، لباس بعد لباس به تعبیری، می باشد نفسی که خارج شد به سوی حد عقل حافظ مرتبه نفسیت. یعنی خلاصه اینکه چون نفس در حرکت اشتدادی کمالات قبل داره، پس نفس باید به آن گفته شود. مرحوم آخوند مرحوم علامه طباطبایی میگن که اشکالی که به مرحوم آخوند ملا صدرا وارد میکنن، میگن که شما چرا بعد از اینکه عقل فعال شد چرا باید به اون نفس نگیم؟ به خاطر اینکه در روند حرکت در جوهری کمالات سابق رو داره، این داره اشتداد داره پیدا میکنه، و چون کمالات سابق هم داره، در کمالات سابق چطور بهش نفس میگفتین؟ و خب حالا در این مرتبه به عقل فعال، عقل بالفعل رسید، چون کمالات سابق داره باید بهش نفس بگیم، و معنی نداره که در اون مرتبه. جناب استاد کهنسال در تقریر عبارت علامه طباطبایی میفرمایند، تعلیقی علامه طباطبایی میفرمایند این استثناء شبیه استثناء منقطع، مانند ما جاء القوم الا حمارا، مردم نیامدن الا الاغشون. میفرمایند چون الاغ از جنس مردم نیست، استثناء منقطع. در اینجا نیز استثناء شبیه منقطع، یعنی حکم بعد از مرگ با حکم قبل از مرگ یکسان نیست، چون عبارت این بود که نفس نفس نامیده الا بعد استکمالات. پس علامه می‌فرماید شما گفتید تا در این دنیا است، تا این دنیا است با آن نفس می‌گویند، سپس بعد از استکمالات دیگر با آن نفس گفته نمی‌شود، و حالان که چون حرکت حرکت اشتدادی است کمالات نفس را دارد، پس نفس هم باید به آن گفته شود. حالا بعد از اینکه تذکری را از جناب استاد مصباح یزدی خوندم، به ارزیابی مطلب دکتر کهنسال در تقریر عبارت ملا صدرا و علامه طباطبایی میپردازیم. در شرح جلد هشت اسفار، یه دو جلدی که جام استاد مصباح شرح فرمودن، در جلد اول صفحه 63 میفهمن که البته نفس در مرحله از سیر استکمالی خود به مرتبه عقل فعال نائل میشود، و پس از آن که به نحو بالقوه عقل است، به مرتبه عقلیت بالفعل میرسه. با این حال همان گونه که مرحوم علامه طباطبایی نیز در تعلیقه خود متذکر شدن، در این مرحله نیز کمالات نفس در ضمن مرتبه عقلی آن محفوظ است، و این گونه نیست که دیگر نفس نباشد. پس ایشان هم عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو تأیید میکنه و نقدی که مرحوم علامه طباطبایی به ملا صدرا دارن رو میپذیرن. اما خب در خصوص جمع‌بندی بین نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا و علامه طباطبایی، اینجا جا داره به علامه طباطبایی گفته بشه که خب ملا صدرا، پس عرایض خودم رو در این قسمت جمع‌بندی بکنم. بر مبنای مرحوم آخوند ملا صدرا گفته شد که مفهوم نفس حاکی از یه مقوله اضافی که بر ذات جوهری مجرد عارض شده باشه نیست، که در ادامه ایشان دو دلیل ذکر میکنن و حالا جلسه آینده انشالله به این دو دلیل میپردازیم. و نیز اضافه نفس به بدن که به نگاه ملا صدرا اضافه ذاتی به اون تلقی شد و وقتی چنین شد به مانند نگاهی که حکمای سابق داشتن، نفس تحت مقوله اضافه دیگه قرار نمیگیره. ملا صدرا در ادامه تمام تلاشش رو میکنه که در نگاه مشا و اشراق و حکمای سابق که نفس و روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میدانستن و میفرماین که این تعلقی که این روح مجرد که از ابتدا مجرد بود به جسم یا بدن داره، این تعلق در مرتبه خارج از ذاته و در مرتبه خارج از ذاته که عارض میشه. بعد تقسیم بندی میکنن، میگن بالاخره این تعلق به جسم برای روح مجرد که عرض واقع میشه، این چگونه عرضیه؟ یا عرض لازمه یا عرض مفارق؟ عرض لازم میفرماین نمیتونه باشه، میگن به خاطر که فرض انفکاک قبل از تعلقه، پس در مرتبه نفس بود بعد تعلق پیدا کرد، پس عرض لازم نمیتونه باشه. میفهمن عرض مفارق هم نمیتونه باشه به خاطر اینکه عروض عرض مفارق متوقف بر یک حصول استعدادی در ذات معروضه. و میفهمن وقتی نفس، وقتی روح مجرده، فرض حصول استعداد در ذات یک حقیقت مجرد معنی نمیده، پس میفرماین که عرض مفارق هم نمیتونه باشه. پس به حصر عقلی نه عرض لازم نه عرض مفارق میتونه باشه. بر این مبنا استدلالی ارائه میدن که البته علامه طباطبایی باز در این خصوص نقدهایی دارن و این استدلالهای ملا صدرا رو مکفی نمیدونن، که انشالله در جلسه بعد به استدلالهای مرحوم آخوند ملا صدرا میپردازیم که این دوگانگی نفس و بدن به تعبیری، یا به تعبیری نفسیت نفس عین نفسه، این استدلال رو مورد ارزیابی قرار میدیم. با تشکر به حوصله‌ای که دوستان به خرج دادن، موفق و پیروز باشید. ماه مبارک رمضان عبادات و طاعاتتون مقبول درگاه حق باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.